ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان وی. درخشش دانش آموزان ایرانی در المپیاد جهانی شیمی با کسب یک نشان طلا و سه نقره و آغاز به کار اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی با حضور 13 کشور جهان در کرمان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. من گنجی دعوت میکنم به این بخش خبری توجه فرمایید. روابط عمومی کل سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان وی در اثر اصابت قرار گرفتن محل اقامت آنان در تهران خبر داد. متن اطلاعیه به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. با عرض تسلیت به ملت قهرمان فلسطین و امت اسلامی، رزمندگان جبهه مقاومت و ملت شریف ایران، در نخستین ساعت بامداد امروز محل اقامت جناب آقای دکتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران مورد اصابت قرار گرفته و در پی این حادثه ایشان و یک نفر از محافظان به شهادت رسیدند. علت و ابعاد این حادثه در دست بررسی است و نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. حماس هم در بیانیه شهادت هنیه را تسلیت گفت. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این جنبش را به ملت بزرگ فلسطین و امت اسلامی و عربی و همه آزادگان جهان تسلیت گفت. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله هوایی دیشب رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی حومه جنوبی بیروت 4 نفر از جمله 1 زن و 2 کودک شهید، 74 نفر زخمی و شماری هم مفقود شدند. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی بامداد چهارشنبه بدون اشاره به شهید و زخمی شدن تعداد زیادی از لبنانی‌ها در این حمله تروریستی مدعی شد که در این حمله فؤاد شکر فرمانده ارشد حزب الله ترور شده است. پیشتر رویترز به نقل از 2 منبع امنیتی گزارش داد هدف حمله اسرائیل کشتن رئیس عملیات حزب الله لبنان بوده، اما ناموفق بوده. در واکنش ها به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی، عبدالله بوحبیب وزیر امور خارجه لبنان با محکوم کردن این حمله از قصد بیروت برای شکایت به سازمان ملل خبر داد. نجیب میقاتی نخست وزیر دولت موقت لبنان نیز تأکید کرد حق اتخاذ هر گونه تدابیری که به بازدارندگی در برابر حملات اسرائیل کمک کند برای لبنان محفوظ است. وزارت امور خارجه روسیه هم تأکید کرد اسرائیل بار دیگر قوانین بین المللی را نقض کرده است. وزارت امور خارجه عراق این حمله را محکوم و آن را نقض قوانین بین المللی و تهدید جدی برای ثبات در منطقه دانست و درباره تأثیرات منفی آن بر امنیت و صلح منطقه هشدار داد. وزارت امور خارجه سوریه هم حمله رژیم صهیونیستی را تجاوز آشکار به حاکمیت این کشور و نقض فاحش قوانین بین المللی دانست و بر همبستگی سوریه با دولت و ملت لبنان و ایستادگی در مقابل تجاوزگری های صهیونیست ها تاکید کرد. وزارت امور خارجه یمن نیز با محکوم کردن حمله تروریستی رژیم اشغالگر همبستگی کامل این کشور را با لبنان اعلام و بر حق لبنانی ها برای پاسخ به این حمله تاکید کرد. منابع پلیس عراق اعلام کردند در پی وقوع سه انفجار در پایگاه هشت شعبی در شمال استان بابل یک نفر شهید شد و هفت نفر هم زخمی شدند. رسانه‌های عراقی از حمله هوایی به مقرهای نظامی هشت شعبی در شمال بابل خبر دادند. یک مقام دفاعی آمریکا هم اذعان کرد که هواپیماهای آمریکایی این پایگاه را هدف قرار دادند. برخی منابع از شهید شدن چهار تن و زخمی شدن تعدادی دیگر در این حمله هوایی خبر دادند. عقب نشینی صهیونیست‌ها از خان یونس و آشکار شدن یک نسل‌کشی دیگر در غزه. آنطور که دفتر اطلاع رسانی غزه اعلام کرده است، نظامیان اشغالگر در مدت 9 روز تسلط بر مناطق شرقی خان یونس علاوه بر تخریب گسترده این منطقه بیش از 250 نفر را به شهادت رساندند. 31 نفر نیز همچنان مفقود هستند. با بازگشت مردم فلسطین به خان یونس پیکرهای ده ها شهید در خیابانهای این منطقه کشف شده است. یکی از اجساد متعلق به یک فرد معلول است که بنابر شواهد به دست نظامیان صهیونیست اعدام میدانی شده. همچنین منابع رسانه‌ای از تخریب گسترده قبرستان بنی سهیلا و حفاری عمیق در این منطقه خبر دادند. در همین حال رژیم اشغالگر با حملاتی جدید به اردوگاه‌های نصیرات و البریج از آغاز عملیات دیگری خبر داده و دستور تخلیه این مناطق را صادر کرده است. بر اساس گزارش آژانس آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد آنروا، بیش از 86% غزه تحت تأثیر دستور تخلیه اسرائیل قرار دارد.
هیاهوی یک مدرسه در گرمای تابستان. بچه‌ها با مادرها آمدن برای انتخاب لباس مدرسه سال آینده. از بین این لباس‌ها، البته داستان اینجا کمی با مدرسه‌های دیگر فرق دارد. این لباس‌ها برایشان مجانی در می‌آید.
من از کلاس اول تا ششم اینجا و همین تر رو هی داریم ادامه میدیم.
من مانتومو 2 سال پوشیدم، بعدشم حالا میخوام برم ششم ببینم مانتوی اگه اندازم پیدا کردم اون مانتو رو میپوشم، اگه اندازم پیدا نکردم حالا مجبور میشم بخرم.
به همت مدیر و اولیا، بچه های این مدرسه چند سالیست با این کار یک تیر و دو نشان میزنند.
این فرنگسازی وقتی جا بیفته باعث میشه اونم راحتر بتونن این کار رو انجام بدن. امسال بس خودش گفت مثلا اسکیت نو میخوام، فلان چیزو نمیخوام، اسکیت نو میخوام.
بچه های من دارن از طریق مدرسه یاد میگیرن که هر چیزی زباله نیست. خیلی هم خوشحالم.
هم درس صرفه جویی را عملی میگذرانند.
شما حاضری لباس بچه های پایه دیگر بپوشی اگه تمیز و مرتب باشه؟
بله. بعد برای اینکه برشون کوچیک شده میدن به کسای دیگه.
هم برای حفظ زمین با کاهش مصرف در لباس سهیم میشوند.
این تر نشون دهنده اینه که لباس زباله نیست و میتونیم چندین و چند بار ازش استفاده کنیم.
به خاطر اینکه زباله تولید نشه.
آنطور که خانم ماهری مدیر دبستان دولتی پروین اعتصامی میگوید، هدف از این کار نه فقط مسئله مالی که کوششی است برای دغدغه های فرهنگی.
از 0 تا 100 اجباری در انجام این فعالیت نداریم و تمام اولیا و دانش آموزان به صورت داوطلبانه و خودجوش از این فعالیت استفاده میکنن.
آموزش و پرورش اعلام کرده امسال هیچ مدرسه ای نباید برای خرید لباس فرم اجبار داشته باشد. زهرا شعبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد سامانه مشاهده تایید سوابق تحصیلی مجدداً فعال و امکان مشاهده و تایید سوابق برای همه داوطلبان فراهم شده است. همه داوطلبان برای اعمال سوابق تحصیلی در فرایند ورود به آموزش عالی و آزمون سراسری ملزم به مراجعه به سامانه و تایید سوابق تحصیلی خود هستند. داوطلبانی که اردیبهشت برای تایید سوابق تحصیلی خود اقدام کرده اند نیاز به مراجعه مجدد ندارند. داوطلبان برای مشاهده و تایید سوابق تحصیلی به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی mai.sanjesh.org مراجعه کنند. کارگردان اولی ها در بنیاد سینمایی فارابی گواهی نامه گرفتند. بنیاد فارابی با اعطای این گواهی نامه ها به این سینماگران، از بین بیش از 1000 نفر متقاضی مسیر حرفه‌ای کارگردان های فیلم اولی را تسهیل می کند.
بنیاد سینمایی فارابی میزبان یک آیین بود. کارگردان اولی ها گواهی نامه گرفتند برای صلاحیت کارگردانیشان. حالا آنها یک قدم به باشگاه حرفه‌ای های فیلمساز نزدیکتر شدند. مجید زین‌العابدین، رئیس بنیاد سینمایی فارابی:
ما از 41 فیلمساز فیلم اول سینمایی امروز در خدمتشون بودیم و گواهی نامه بهشون اعطا شد. از میان 1272 نفری که متقاضی دریافت گواهی نامه کارگردانی فیلم اول سینمایی بودند،
یک شورا که خودشان روزی قدم در همین مسیر گذاشته بودند، در بین متقاضی ها بهترین ها را انتخاب کردند. رسول صدراملی، نماینده شورای بررسی صلاحیت حرفه‌ای فیلم اولی ها:
شورایی که تصمیم گرفت بدون هیچ نوع مصلحت جویی، بدون هیچ نوع چه میدونم رفاقت بازی و ارتباط در بین جوانای کشورمون در سر تا سر ایران بهترین ها رو شناسایی کنه.
این دومین دوره است و قبول شده های دوره اول سیمرغ بگیر های جشنواره 41 و 42 فیلم فجر شدند. لیلی آج، کارگردان:
میدونم سینما کار بسیار سختیه، پر از نشنیدنه و پر از ناامیدیه. تنها توصیه‌ام اینه که نذاریم شعله خاموش بشه و نذاریم هیچ چیزی و هیچ کسی ما رو ناامید بکنه.
موسفید کرده ها و خاک صحنه خورده های سینما هم آمده بودند تا به نقد جوانی تجربه هایشان را نصیحت بگویند برای همین تازه واردها. کیانوش عیاری، کارگردان:
توصیه میکنم که با ادعا باشه دوربین قرار نگیرن که فیلمی بسازن. تا حد ممکن بایستی این فیلم ها صادقانه باشه، شامل دغدغه های زندگیشون باشه، چیزهایی که خودشون لمس کردن.
رئیس سازمان سینمایی هم از نگاه دولت 13 به کارگردان اولی ها گفت. محمد خزایی، رئیس سازمان سینمایی:
نگاهی که دولت 13 داشته به عرصه کارگردان اولی، تقویت فیلمسازا در سراسر کشور بوده. بحث عدالت فرهنگی ما مطرح می‌کردیم، غیر از زیرساختی که کادسازی بودی که از بحثش.
و بالاخره کارگردان ها با دریافت گواهی نامه قدم در مسیر تولید اثر گذاشتند. عادل معصومی، کارگردان فیلم اولی:
مسیر آکادمیک اول در واقع پیش بگیرن، همراه باهاش مسیر تجربی، یعنی فقط در واقع آکادمیک نمیتونه اتفاق مثبتی باشه.
در پایان مراسم تفاهم نامه‌ای برای تولید اثر بین بنیاد فارابی و انجمن اهدای عضو ایرانیان امضا شد.
در صورت تصویب فیلمنامه، اعطای پروانه ساخت مرحله بعدی بعد از اعطای گواهی نامه به کارگردانان فیلم اولی خواهد بود. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
سرهنگ سریا تازه ترین فیلم سینمایی تلویبیون است. تلویبیون پیش از این نیز فیلم های سینمایی دیگری را هم ارائه کرده است.
سلام، خوش اومدی، خیلی خوش اومدی، خیلی خوش اومدی، خوشبخت اومدی.
مادر او دلتنگ فرزند.
اشرف همینه،
بری تو دیگه نمیتونی بیای بیرون، یعنی نمیذارن.
حسن عزیزم،
فرزندی که در زندان منافقین حبس شده.
10 بچه‌مو ندیدم، فقط یه بار دیگه بغلش بگیرم، حالا هر چی شد.
سرهنگ سریا روایتگر قصه خانواده های چشم به راهه. این فیلم چند روزیه که به تلویزیون اومده.
از کوچ چه داری؟
پیش از این هم از درخت گردو و منصور
جسارتن اونایی که شما رو فرمانده کردن چرا بتون اصلا نهده؟
اونا هم نهده.
تا شماره 10 موقعیت مهدی در تلویزیون به نمایش در اومدن. هادی حجازی فر، کارگردان:
این فیلم برای یادآوری بسیاری از مسئولیت ها به مسئولین تو رده های مختلف که بدونن وامدار خونه چه مردان بزرگی، مردان و زنان بزرگی توی این کشور بودن.
افزون بر اینها، تلویزیون امکان تماشای 10 فیلم ایرانی و خارجی دیگر رو برای علاقه‌مندان هنر هفتم فراهم کرده.
سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
21مین اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی با حضور مهمانان داخلی و بین المللی در کرمان در حال برگزاری است. این اجلاس تا 11 مرداد ادامه دارد.
صحبت از جهان شمول بودن مکتب امام حسین علیه السلام است.
این نه فقط به شخص حسین، هر کسی که عدالت میخواد مقاومت میکند.
بعضی بعد از اینکه شیعه شدیم فهمیدیم که این راه درست، راه حق اینه.
نمونهش سفر مداحان بین المللی به کرمان برای حضور در اجلاس پیرغلامان حسینی.
ابوبکر سلاطی هستم از کشور نیجریه.
از پرجمعیت ترین کشور دنیا
سید شمع محمد رضوی هندوستان
و جبهه مقاومت.
ما خوشحال، خیلی خوشحال هستیم اینکه از این شهر مقدس اومدیم، شهر حج قاسم اومدیم.
به کرمان آمدند تا در 21مین اجلاس پیرغلامان حسینی حضور یابند.
ابوبکر سلاطی هستم از کشور نیجریه. به امید به همین دعوت همین امام حسین اینجا هم توی کرمان شرکت میکنیم.
مراسم استقبال از برخی از این مداحان در راه آهن کرمان برگزار و زاکران از راه نرسیده در رسای شهدای کربلا روزه خواندند.
سید شمع محمد رضوی هندوستان.
سرم سب سے بلندی پسر حسین کا ہے، ملک حسین کا خادم بشر حسین کا، در خلبت دل محرم و امراض حسین است.
500 مداح داخلی و خارجی میهمان کرمان حسین آباد ایران هستند. در این اجلاس زاکران و پیرغلامانی از 13 کشور دنیا حضور خواهند داشت. مسعود محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
دومین فراخوان ملی هیئت و کودک ویژه فعالان هیئت مسجد و تشکل‌های دینی اعلام شد. محتوای ویژه کودک، محصولات تخصصی کودک در مسجد و هیئت، فضاسازی، داستان و قصه، هیئت مادر و کودک، فرصت‌های تربیتی خانواده در هیئت و موکب، رسانه و فضای مجازی از اقدامات و فعالیت‌ها در این فراخوان است. فعالان هیئت مسجد و تشکل‌های دینی می‌توانند آثار خود را تا 14 شهریور به نشانی اینترنتی هیئت نقطه هوای مادری نقطه آی آر ارسال کنند. هفتمین همایش بین المللی علمی اربعین با شعار اربعین نقشه راه جهانی شدن فرهنگ حسینی برگزار می شود. دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی این همایش را با محورهای ظرفیت‌های سیاسی، اجتماعی و ارتباطی اربعین، ظرفیت‌های تمدنساز اربعین، ظرفیت‌های هنری و ادبی اربعین، ظرفیت‌های تربیتی اربعین، ظرفیت‌های رهبری و مدیریتی اربعین، ظرفیت‌های مقاومت و حماسی اربعین و اربعین و تجربه زیسته برگزار می‌کند. علاقمندان تا 10 شهریور فرصت دارند مقالات خود را به وبگاه همایش با نشانی arbain7.atu.ac.ir ارسال کنند. اختتامیه این همایش 8 مهر در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه برگزار می شود. زیربنای کتابخانه عمومی در یک سال گذشته 20,000 متر مربع افزایش یافته است. بنابر اعلام نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، این کتابخانه‌ها شامل کتابخانه‌های نهادی، مشارکتی و مستقل است. بیشترین افزایش زیربنای کتابخانه‌های عمومی در استان لرستان با 17% و پس از آن در استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، بوشهر، فارس و زنجان ثبت شده است. بزرگداشت داراب بختیاری، نویسنده و شاعر، در دانشگاه شهر کرد برگزار شد. این بزرگداشت در قالب یک همایش علمی و فرهنگی و با ارائه مقالات برتر در زمینه ادبیات آیینی همراه بود.
دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد میزبان اولین همایش ملی ادبیات، فرهنگ و هنر آیینی با تاکید بر شعر داراب رئیسی بختیاری. دکتر نصیری، رئیس پژوهشکده بختیارشناسی دانشگاه شهر کرد:
حدود 60 مقاله به دبیرخانه اومده و بعد از داوری 5 مقاله برگزیدی خاص تشویق میشن.
دکتر میرحمدی، دبیر اجرایی همایش:
عنوان همایش عام هست و طبیعتاً شامل همه اقوام و
آیین‌های کشور ما میشه، ولی معاونت ویژه آقای داراب رئیسی هست.
داراب رئیسی متولد 1330، پژوهشگر و نویسنده فقید ایل بختیاری که پژوهش‌های مختلفی را در حوزه ادبیات فارسی به ویژه فرهنگ بختیاری به نظم و نثر ارائه کرده است. دکتر صادقی، محقق و استاد دانشگاه.
دو وجه رو در اشعار داراب رئیسی بختیاری دیدم و اون یه وجهش وجه همراهی با زندگی مردم و ایل و قبیله بختیاری هاست و یه وجه دینی.
دکتر موسایی، ارائه کننده مقاله و محقق و پژوهشگر.
همین مدارس نوین درس میخونه، در همین دانشگاه ها ادامه تحصیل میده و اون شعرهای حماسی خود رو که به گویش بختیاری بوده رو مکتوب میکنه.
چهارمحال بختیاری در ادوار مختلف از سقم ترک، لور و فارس چهره های فاخر ادبی را داشته و دارد که استفاده از ظرفیت های دانشگاهی برای معرفی این چهره ها در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه شهر کرد قرار گرفته است. طهماسبی، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال بختیاری.
بزرگداشت حیدر آقای طالب‌پور در بروژن خواهیم داشت، داراب افسر را در تمدار بیت اردل ان شاءالله بزرگداشت را برگزار خواهیم کرد. تلاش خواهیم کرد که برای عمان سامانی که یکی از بزرگترین شاعران حوزه ادبیات عاشورایی هست، شلو بزرگداشت رو در نظر بگیریم و همچنین همایش بزرگداشت استاد هنرمند بی‌نظیر سید ضیاءالدین امامی دهکردی.
کتاب‌های گلبانگ بختیاری، دو بیتی‌های اید بختیاری، کتاب حماسی خوننامه عدیداد رستم بختیاری به سبک شاهنامه، آوای ایل و بچه‌های ایل از جمله آثار بر جای مانده از این نویسنده و شاعر فقید بختیاری است.
مرحوم داراب رئیسی بختیاری در مهر ماه 1401 دار فانی و ودا گفت و از این پژوهشگر و شاعر و نویسنده بختیاری 10 جلد کتاب علاوه بر مقالات و پژوهش‌های متعدد به یادگار مانده است. امیری، خبرگزاری صدا و سیما، شهرکرد.
این روزها که بیشتر مناطق کشور درگیر موج گرما هستند، استان اردبیل با هوای خنک و 37 منطقه نمونه گردشگری پذیرای مسافران از سراسر کشور است.
آنهایی که اردبیل را مقصد سفر خود انتخاب می کنند، فهرست بلندی از مناطق گردشگری پیش رو دارند. اردبیل سرزمین دشت‌های سرسبز، کوه و جنگل و چشمه‌های جوشان به ییلاق ایران معروف است.
ما از شهر تبریز اومدیم، به همراه خانواده خانم مومینای اومدیم.
کجاها رفتین اردبیل؟
رفتیم سرعین، از اونجا رفتیم شورابیل، اردبیل، یکم خرید داشتیم، اونا رو انجام دادیم.
تهران زندگی میکنیم، برامونم خیلی جالب بود. دیروز به محض اینکه رسیدیم هوا ابری خنک، در حالی که از تهران حرکت کردیم 42 درجه بود.
اگر به اردبیل سفر کردید، منطقه بلاغلار نیر را از قلم نیندازید. جایی که در روزهای گرم میتوانید به سایه درختان بلند و چشمه‌های زلال آنجا پناه ببرید.
خیلی خوبه. ما الان تقریبا 4 سال میاییم. 4 سال پشت سر هم هر سال میاییم.
هوا اینجا خیلی عالیه.
این منطقه زیبا برای بچه ها هم حسابی جذاب بود و فرصت تفریح و آب بازی را برای آنها فراهم کرده بود.
هوا خیلی خوبه. ما با خانواده کنار هم خوش میگذرونیم.
اردبیل روزهای خنک در نیمه تابستان را در حالی سپری میکند که اکثر مناطق کشور با موج شدید گرما روبرو هستند.
واقعا عالیه توی این تابستون و این گرمایی که ما توی بندرعباس بودیم، دمای هوای 50 درجه و 52 درجه اینجا واقعا هوای مطبوع و دلپذیر رو داره. واقعا داریم لذت میبریم.
واقعا سرد، مه، بارندگی خیلی عالی. دیگه از تهران فرا کردیم اومدیم این بر.
لیلا صداقت، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:11. روز بخیر، خدا نگهدار.
صبح بخیر میگیم خدمت همه شما هموطنان عزیزمون. اینجا رادیو فرهنگ، ساعت هم 7:55 است.
فارسی بگوییم.
سلام. کاربرد نادرست واژگان. دو واژه رسوخ و راسخ را در نظر آورید. رسوخ به معنای استوار بودن و محکم بودن است و راسخ به معنای استوار و محکم. اما این دو واژه را در معنای نفوذ کردن و رخنه کردن و نیز نافذ به کار می‌برند و این کاربرد نادرست است. مثلا گفتن این که چیزی به درون ذهنم رسوخ کرد نادرست است و باید گفته شود چیزی به درون ذهنم نفوذ کرد یا چیزی به درون ذهنم راه یافت. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
زبان فارسی این در دریای دری، این تو میراث نیاکان، این زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری، فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری.
دوستان محترم، به ساعت 7:58 رسیدیم. صدای ما رو از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. در شرایط آب و هوایی خیلی گرم هستیم در بیشتر نقاط ایران عزیزمون و در این لحظه هم ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی، که بیشتر از زبان ایشون آگاه بشیم در خصوص آب و هوای کشور. خانم رفیعی سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما، سرکار خانم حسینیان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. صبح همگی بخیر باشه.
سلامت باشید. بسیار ممنون میشم که بیشتر ما رو آگاه کنید از آب و هوای کشور.
بله، در خدمت شما هستم. حضورتون عرض کنم از ساعت اولیه صبح پوشش ابر رو در استان گلستان داشتیم، همچنین از کلاله گزارش بارندگی رو. امروز در استانهای گیلان، مازندران و مناطقی از گلستان این بارش‌های پراکنده ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه در جنوب سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و ارتفاعات جنوبی کرمان هم رگبار و رعدآور و وزش باد شدید موقتی رو خواهد داد امروز و روز جمعه نیز در شرق مازندران با سمستان گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات